سلام به شما. امروز میخواییم یه نگاه دقیق تر بندازیم به درباره اکوسیستم فناوری و استارتاپی ایران.
سلام. بله، موضوعات جالبی هم هست. از هوش مصنوعی تو کارهای روزمره گرفته تا خب چالش‌های بزرگ شرکت‌ها و حتی تأثیر اقتصاد روی کاربران.
دقیقاً. هدفمون اینه که نکات اصلی و چیز جالب توجه رو از این منابع بکشیم بیرون. مثلا همین هوش مصنوعی که گفتید.
مثلا علی بابا که با AI عکس‌های هتل‌ها رو دسته‌بندی می‌کنه. کارو راحت‌تر می‌کنه دیگه.
یا مثلا کمپین سوپر سنج اسنپ مارکت. به نظرتون این ایده کارنامه خرید با هوش مصنوعی بیشتر جنبه سرگرمی داره یا واقعاً به تجربه خرید کمک می‌کنه؟
راستش فکر کنم هر دو، یعنی هم سرگرم کننده است، هم شخصی سازی شده که جذابه. از طرفی خب تحلیل رفتار خرید میتونه به خود کاربرم یه دیدی بده.
در کنار اینا نوآوری مثل نقشه املاک دیوار هم هست که میگن شانس پیدا کردن ملک رو 75% بالا برده.
بله، ولی اون چالش همیشگی آگاهی‌های غیر واقعی اون هنوز هست، این یه واقعیته.
آره، متاسفانه. خب این نوآوری ها خوبه، ولی بیایم سراغ شرکت های بزرگتر و چالشاشون. خبر آمادگی دیجیکالا برای عرضه اولیه سهام تا آخر سال جالبه؟
خیلی جالبه.
ولی نکته ای که مدیر عاملش گفته بود توجه منو جلب کرد، اینکه 150 میلیون دلار سرمایه گذاری فعلی خب در مقابل رقبای منطقه‌ای خیلی کمه.
دقیقاً. و مهمتر این که پیشبینی کرده اگه سرمایه گذار خارجی بیاد، ارزش شرکت میتونه تا 10 برابر بیشتر بشه.
10 برابر.
بله. این نیاز به سرمایه خارجی وقتی کنار اون داده های دیگه مثل گزارش آچار قرار میگیره.
آها. اون گزارش درباره اثبات کشی از تهران.
آره. که میگه اثبات کشی از تهران به هومه 73% زیاد شده به خاطر فشار اقتصادی. اینا کنار هم خیلی معنی دار میشه، نه؟
کاملا. انگار پتانسیل رشد هست، ولی خب موتور اقتصادی داخلی به تنهایی دیگه کشش نداره انگار.
همینطوره.
از اون طرف تپسی آمار رشد خیلی خوبی داده. درآمدشون 3 برابر شده تو زمستان 1403. سهم بازارشون تو تهران 2 برابر شده.
این تو این بازار رقابتی واقعا قابل توجهه.
خیلی. ولی سوال اینه که آیا این رشد با توجه به جو نظارتی که انگار داره سنگین‌تر میشه پایدار میمونه؟
ببینید، همزمان با این رشد چالش‌های جدی‌تری هم داریم میبینیم تو همین فضا.
منظورتون اتفاقی که برای اسنپ افتاد؟
بله. توضیحاتشون که گفتن صلاحیت راننده رو فراجا تایید کرده بوده و حالا دنبال استعلام‌های لحظه‌ای هستن.
نشون میده چقدر بحث امنیت و نظارت حیاتی شده.
دقیقاً. و جالبه که تقریباً همزمان رئیس شورای شهر تهران هم میگه باید این مسافربرهای اینترنتی بیان زیر نظر شهرداری، چون وضعیت فعلی رو امن نمیدونه.
یعنی یه جور فشار هماهنگ برای قانونمند کردن و نظارت بیشتر انگار در جریان. موافقید؟
کاملا موافقم. انگار یه فصل جدیدی داره شروع میشه. حتی برای پلتفرم‌های آنلاین طلا، اتحادیه کسب و کارهای مجازی گفته از تابستون بعد سامانه نظارتی میذاره.
برای طلا هم؟
آره، برای شفافیت و مقابله با تخلفات. حتی سر فروش آنلاین دارو، وزارت ارتباطات به سازمان غذا و دارو هشدار داده.
که چی؟
که اون سامانه واسط که میخوان راه بندازن هر چی که هست، باید از وزارت ارتباطات مجوز بگیره.
آها، پس تنظیمگری داره جدیتر میشه تو حوزه‌های مختلف دیجیتال، از حمل و نقل و طلا تا دارو.
بله. حالا اگه بخوایم یه نگاه کلی تر به فضای دیجیتال و اقتصاد بندازیم، آمارها چی میگن؟
خب گزارش دیتاکر میگه نفوذ اینترنت 85% که خیلی خوبه، ولی 71% از فیلتر شکن استفاده میکنن و کیفیت اینترنت رتبه 72 جهانی.
یعنی دسترسی هست ولی با مانع و کیفیت پایین. دقیقاً. اینستاگرام هم با 33 میلیون کاربر غالبه، اما یه آمار تکان دهنده دیگه، 95% پیام‌ها به برندها بی جوابه. 95% خیلی زیاده. انگار یه فضای شلوغ داریم ولی ارتباط واقعی کمه.
آره، این آمار در کنار اون داده‌های آچاری که گفتید، مهاجرت از تهران، کاهش مصرف گوشت، رواج خرید قسطی کالای اساسی
تصویر واضحی میده از فشار اقتصادی روی طبقه متوسط. حتی شاید بشه گفت افزایش فقر. این فقط عدد و رقم نیست. داستان زندگی مردمه که داره عوض میشه.
واقعا تاثیرگذاره. و نکته آخر، صنعت بازی.
آها، بازی ها.
29 میلیون گیمر فعال تو ایران، گردش مالی 700 هزار میلیارد ریالی.
بازار خیلی بزرگیه.
و جالبه که 40% بازیکن‌ها خانم هستن و تقریبا همه 94.5% با موبایل بازی میکنن.
خب پتانسیل خیلی بالایی داره، اما چالشاش چیه؟
دو تا چالش اصلی. یکی کمبود محتوای بومی، یعنی بازی ایرانی کمه، که این طبیعیه تو خیلی از بازارها.
و دومی بی توجهی حدود 28% بازیکن‌ها به رده بندی سنی بازی‌ها.
آها، این دوباره ما رو برمیگردونه به همون بحث نظارت و مسئولیت پذیری که قبلا گفتیم.
دقیقاً.